بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری های فرقه‌ای میان سنی ها و شیعیان در پاکستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. درگیری در بصره میان نیروهای دولتی و عوامل مسلح شیعه ادامه دارد. 200 هکتار از جنگل های استان گیلان در آتش سوخت. ساعت 15. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان میرسانم. به گفته مسئولان منطقه کوهات در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان، درگیری های فرقه‌ای میان قبایل سنی و شیعه در این منطقه امروز دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش، افراد این قبایل به سلاح‌های سنگین مجهزند و مقام‌های محلی از ارتش تقاضای کمک کردند تا نظم را در این منطقه برقرار کند. در این درگیری‌ها که از هفته گذشته آغاز شد تا کنون بیش از 50 نفر کشته شدند. درگیری در بصره میان نیروهای دولتی و عوامل مسلح شیعه ادامه دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق که خود شیعه است تأکید کرده است که با این شبه نظامیان مسلح به شدت برخورد می کند. در این میان اهالی بصره دچار کمبود غذا و آب آشامیدنی شدند. از سوی دیگر هزاران تن از هواداران روحانی شیعه تندرو مقتدا صدر خواهان استعفای نوری المالکی هستند. امیر زمانی فر در این باره بیشتر توضیح می دهد.
درگیری ها در بصره همچنان ادامه دارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق وعده داده است که در نبرد با شبه نظامیان شیعه عقب نشینی نخواهد کرد. در همین حال هزاران تن از معترضین خواهان استعفای نوری المالکی شده اند. از سوی دیگر تندروها نیز با حملات راکتی به منطقه تحت کنترل آمریکاییان موسوم به منطقه سبز حمله کردند. مقتدا صدر رهبر شبه نظامیان شیعه در عراق خواستار حل بحران از راه سیاسی شد تا به گفته وی از ریخته شدن خون عراقی ها جلوگیری شود. ارتش عراق روز پنجشنبه برای پیشگیری از بروز خشونت از دارندگان وسایل نقلیه و آبران خواست تا روز یکشنبه از عبور و مرور در خیابانهای پایتخت خودداری کنند. در تازه ترین نمونه از این خشونت ها، افراد مسلح در بغداد یک سخنگوی بلندپایه دولت عراق را در یک منطقه شیعه نشین ربودند، 3 تن از محافظان وی را کشتند و خانه وی را به آتش کشیدند. ولی نصر، کارشناس امور مسلمانان شیعه در خاورمیانه، در گفتگویی با شورای روابط خارجی آمریکا، شورایی که به بحث و بررسی مسائل سیاست خارجی این کشور می‌پردازد، می‌گوید بروز چنین درگیری‌هایی در عراق قابل پیش‌بینی بود. وی می‌افزاید در دوره افزایش بحران هیچ راه حل سیاسی و یا قطعنامه‌ای میان گروه‌های سیاسی اصلی که در عراق با یکدیگر درگیر بودند وجود نداشت و تنها از شدت نبرد آنها با یکدیگر کاسته شد. در میان شیعیان هم توازن قدرت میان دو گروه قدرتمند شیعه به رهبری عبدالعزیز حکیم و دیگری به رهبری مقتدا صدر همچنان حل ناشده باقی ماند. ساکنان بصره میگویند که شبه نظامیان با بمب‌های کنار جاده‌ای، خمپاره، آتش تکتیرانداز و RPG با نیروهای امنیتی به مقابله برخاستند. بسیاری از آنان میگویند که مشکل اصلی غیر نظامیان در شرایط فعلی کمبود غذا، دارو و یا آب آشامیدنی سالم است. به گفته پلیس و مقام‌های بیمارستان، از روز چهارشنبه تا کنون 56 تن در بصره کشته شده‌اند، ولی شمار دقیق قربانیان درگیری‌ها هنوز مشخص نیست. در ادامه این درگیری‌ها در بصره، بمبگذاران یکی از دو خط لوله اصلی عراق را که نفت را از بصره به پایانه نفت این کشور در خلیج فارس حمل می‌کرد، منفجر کرده‌اند. تلاش برای برقراری نظم و قانون و برخورد با گروه‌های شبه نظامی شیعه که برخی از ارتباط نزدیک آنها با ایران خبر می‌دهند، آزمونی مهم برای نوری المالکی تلقی می‌شود که خود شیعه است. در همین حال در شهر کاظمیه در همسایگی بغداد نیز هزاران تن از پیروان مقتدا صدر بر ضد دولت نوری المالکی تظاهرات کردند و وی را دیکتاتور جدید نامیدند. هزاران تن نیز در شهرک صدر منطقه اصلی شیعه نشین بغداد راهپیمایی کردند. با این حال مالکی میگوید ما تصمیم خود را گرفته ایم و وارد این نبرد شده ایم و تا آخر این راه را ادامه می دهیم. عقب نشینی هم نخواهیم کرد.
امیر زمانی فر گزارش می داد.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2-0-420-733-59-55-55.
از میان اسمس هایی که امروز دریافت کرده ایم، پیام از ایران سال نو را به تمام کارکنان رادیو فردا و دوستداران رادیو فردا تبریک گفته و آرزو کرده است که امسال سال آزادی مردم ایران باشد. و بهزاد نوشته است که خسته نباشید، در مورد بیکاری جوانان بیشتر حرف بزنید. حتما به این موضوع توجه خواهیم کرد. به خبرها ادامه می دهیم. محمد جعفر علیزاده، جانشین رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان گیلان، روز پنجشنبه گفت 200 هکتار از جنگل‌های آن استان در آتش سوخته و آتش سوزی تاکنون 200 میلیون تومان خسارت مالی به بار آورده است. وی ادامه داد که وزش بادهای گرم و نیز روشن کردن آتش و خاموش نکردن خاکستر آن موجب بروز این واقعه شده است. به گفته آقای علیزاده، آتش سوزی همچنان ادامه دارد. رژه نوروزی ایرانیان در شهر نیویورک که 5 سال است برگزار می شود، امسال روز یک شنبه 11 فروردین برابر با 30 مارس برگزار خواهد شد. سیروس اسدی از برگزار کنندگان رژه نوروزی ایرانیان در نیویورک درباره پیشینه این مراسم و چند و چون و آن به فیروزه خطیبی توضیحاتی داده است.
ما تصمیم گرفتیم همگی با هم که یک پریدی درست بکنیم به عنوان رژه عید نوروز، هم عید نوروز رو به جامعه آمریکا معرفی بکنیم و هم بیایم توی خیابون با پرچم‌های سرنگ شیر خورشید که همه ما زیر اون پرچم بزرگ شدیم، تحصیل رایگان گرفتیم و زندگی کردیم، بیایم توی خیابون و بگیم ما افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم. با نوروز امسال ما رژه پنجممون رو میاریم به خیابون. در رژه اول ما تونستیم 4000 ایرانی رو بکشیم به توی خیابون مدیسن که یکی از خیابون‌های مهم و مرکزی شهر نیویورک که تو منهتن قرار داره، و سال دوم ما تونستیم طبق آمار پلیس نیویورک 12,000 نفر بیاریم، سال سوم حدود 22,000 نفر و سال چهارم حدود 38,000 تا 40,000 نفر اومدن. ما امسال انتظار 60,000 نفر رو توی خیابون نیویورک داریم و پلیس به خاطر طولانی بودن پرید ما امسال 3 خیابون اضافه کرده به طول خیابونایی که به ما داده بودن و امسال پرید ما میره تا خیابون، از خیابون 41 شروع میشه به خیابون 25 تموم میشه که اونجا یه پارکی هست که اونایی که میان پرید اون ببینن میتونن برن توی پارک به هم دیگه تبریک عید نوروز بگن، دیداری بکنن و افتخار بکنند که ایرانی هستند و افتخار به این کالچر و تاریخ عظیم کشور ما بکنند.
بودجه برگزاری رژه نوروزی ایرانیان نیویورک، یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی محسوب می شود، تماما توسط ایرانیان علاقمند پرداخت می شود.
تمام افرادی که برای پرید کار میکنند تمامشون داوطلب هستند و پولی که ما جمع میکنیم تمام پول مردمه، یعنی هر کسی به وسعت مالی خودشون به این پرید کمک میکنه.
در رژه نوروزی امسال شهر نیویورک، مهندس امینی سام از بنیاد جمشید لس آنجلس کاروان کوروش بزرگ را هدایت خواهد کرد و جامعه زرتشتیان ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی نیز در جلوی این کاروان راهپیمایی خواهند کرد.
گزارش فیروزه خطیبی بود از رژه نوروزی ایرانیان در نیویورک.
یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو نرو، طاقت ندارم.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، اهدیه هستم و خوشحالم که از طریق صدای این رادیو به همه هممیهنان عزیزم سال نو و فرارسیدن بهار دلانگیز رو تبریک عرض کنم.
شامگاه 13 به در با اهدیه، هفته بعد از ظهر به وقت تهران.
به گفته مسئولان کره جنوبی، کره شمالی تعدادی موشک با برد کوتاه را در کرانه‌های غربی آن کشور آزمایش کرده است. یکی از سخنگویان رئیس جمهوری کره جنوبی آزمایش این موشک‌ها را بخشی از تمرینات معمولی توصیف کرد. بر پایه گزارش‌ها، موشک‌های آزمایش شده ساخت روسیه و از نوع موشک‌های استیکس بودند. و آخرین خبر این که دولت چین به شماری از دیپلمات‌های خارجی اجازه داده است از تبت دیدن کنند. مسئولان چینی این دیپلمات‌ها را که از جمله از آمریکا، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هستند، در بازدید از لاسا، مرکز تبت، همراهی خواهند کرد. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم باد و نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. و اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد غون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه میسازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری.
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش میکند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 5860، 15690 و 21715 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره‌های تلستار، نایلسات، یوتلسات، عربسات و آسیاسات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده ای برای نسل ما.
نگاهه اون صورت ماهه، چشمای نازه، دل عاشق نوازت، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره به رویاها، میکشه منو بالا، میکشه منو میبره اون بالا و